قال الله تبارك وتعالى في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أمير المؤمنين عليه السلام الخوف من الله عند النعم. يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره. روز هشتم این محفل و انجمن است و با لطف خدای منان در این چند روز در رابطه با مسئله خداشناسی از دید آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام مطالب زیادی رو تقدیم کردیم. در بحث امروز یه مروری داریم بر بعضی از کلمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه با خدا و موضوعاتی که بین انسان و خدا یه رابطه در اونها وجود داره. اولین کلام در حکمت 25 از نهج البلاغه است، اونجایی که مسئله ترس از خدا رو مطرح میکنه زمانی که انسان نعمتهای فراوانی از جانب خدا در اختیارش قرار میگیره. معمولا دو موقع و دو زمان ممکنه در انسان کفران و ناسپاسی به وجود بیاد. یکی در زمان تنگ دستی، تنگنا و فقر و نداری و یکی در زمانی که انسان در شرایط رفاه و آسایش. هر دو زمان به خطر انسان نزدیکه. چه خطری؟ این که ناسپاسی کند نعمتهای خدا را. معمولا در هنگام فراوانی نعمت خطر خیلی بیشتر انسان را تهدید میکنه، چرا که وقتی آدم غرق در نعمتها شد و مرفه و راحت شد به ندرت میشه در اون اوج ثروتمندی و رفاه بتونه خودش رو در مقابل وظایفی که دارد مسئول بدانه و به وظایفش عمل کنه. شاید علت این که خدا میفرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یکی از جلوه هاش این باشد که اگه آدم در زمان فراوانی نعمت شکرگزار نعمتهای خدا بود، مطمئنن یک چنین آدمی در زمان فقر حتما توانسته قدر نعمتهای خدا رو بدونه که خدا نعمت بهش داده. و ما اینو در روایت هم مشابهش رو داریم. در زمان حج بود امام باقر علیه الصلاة و السلام با یه عده‌ای از اصحابشان مشرف شده بودند برای حج و در عرفات نشسته بودند، یه تغییری آمد، درخواست کمک کرد. در روایت داره که یه ظرف انگور در مقابل حضرت و دوستانشون بود و داشتن از این ظرف انگور استفاده می کردن. این درخواست کمک کرد، حضرت یک خوشه انگور رو برداشتن و دستشون رو دراز کردن که بدن به این فقیر. برگشت گفت امکان درهمون، یعنی مثل امروزی ها شاید اگر روش میشد میگفت یه شماره حساب میدم، شما پول یه مرسدس بنز به من عاجز بیرحم گردن کلوف کمک کنید. گفت اگه پول نقد بدید بهتره، انگور به درد من نمیخوره. حضرت خوشه انگور رو گذاشتن و به تعبیر عربی گفتن فی امان الله، برو در امان خدا. هر چه دیگه اصرار کرد که همون خوشه انگور رو بدید، حضرت فرمودن تو رد احسان کردی، سزاوار نعمت نیستی، ندادمش. طولی نکشید یه فرد فقیر دیگری آمد، دومی وقتی درخواست کرد، حضرت یه دانه از خوشه کندن، یه دانه انگور بهش دادن. سرشو بلند کرد گفت الحمدلله الذی رزقنی هذا، سلام، خدا رو شکر میکنم که این یه دانه انگور را نصیب من کرد. و خورد. حضرت فرمودن بیا جلو. ظرف انگور رو برداشتن، فرمودن دامن تیراهنتو بگیر، گرفت، خالی کردن تمام انگورها رو تو دامنش، فرمودن همه مال تو. سرشو بلند کرد گفت الحمدلله الذی رزقنی هذا، خدا رو شکر میکنم که این همه انگور را نصیب من کرد. حضرت فرمودن صبر کن. یه پیراهن نو داشتن، دستور دادن پیراهن نو رو آوردن دادن بهش، گفتن اینم به جای این پیراهنت که انگوری شد. دوباره شکر کرد. حضرت به مسئول امور مالیشون فرمودن چقدر پول دنبالته؟ هر چه پول دنبالت هست بیار بده بینید. پولا رو گرفت گفت الحمدلله الذی رزقنی هذا من یدک، خدا رو شکر میکنم که به دست شما این همه پول رو نصیب من کرد. فرمودن دیگه برو. بعد بهش فرمودن به اطرافیانشون که اگر فقط از خدا تشکر میکرد اونقدر به او میبخشیدیم که زبانش دیگه کار نکنه. یعنی اینقدر بهش میدادیم که تصورش هم نکنن. خب این نشون میده که قدردانی از نعمتهای خدا هم در امور مادی زندگی انسان اثر میگذاره، هم در امور معنوی. حالا حضرت میفرمایند یبن آدم، ای فرزند بشر، اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه، وقتی دیدی که به قول معروف هر طرف میری انگار از در و دیوار داره نعمت بر تو میباره، و انت تعصیه تحذر ها، و تو هر چه خدا بیشتر بهت نعمت میده بیشتر نافرمانی میکنی، از عذاب خدا بترس. یعنی چه؟ یعنی خدا وقتی میخواد یک کسی رو عذاب کنه، اول نعمت رو بر اون ارزانی میاره، فراوانی نعمت اونقدر به اون رو میاره که این دیگه اصلا احساس این که من کم بود در زندگی ممکنه باشد نکنه. به اون مرحله که رسید، اگر افتاد به گناه، به معصیت، به ناشکری، به ناسپاسی، به سوء استفاده از نعمتهای خدا، مطمئن باشد که این مقدمه عذاب اوست. معناش اینه که وقتی آدم وضعش خوب شد، باید حواسش باشه که خیلی ها هستن در هنگامی که ندارن، چشمشون به دست اونهاییست که دارن. این مهمه برای ماست. شاید این تعبیر رو همه ما شنیدیم که حضرت سلیمان وقتی که از وادی نمل یا سرزمین مرچگان عبور می کردن، خدا می فرموید یه مرتبه ملکه مرچه ها صدا زد یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. بری تو لانه هاتون که زیر دست و پای اسبان لشکریان سلیمان له نشید، خورد نشید. حضرت سلیمان خواستندش کنن، چی گفتی؟ یه هرچی بود زدی. و هم لا یشعرون گفت، یعنی اینا به شما اصلا توجه هم ندارن. در جواب حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام گفت من دیدم شما سوار اسبی، کسی که سوار است خبر از پیاده نداره، اونی که قدرت دستشه نمیدونه مردم در چه شرایطی ممکنه قرار بگیرن و زندگی کنن. کوچکترین تصمیمی که داره میگیره چه بسا زندگی های زیادی رو در هم بکوبه و از بین ببرد. بنابراین باید مواظب باشه. خدا می فرماید فتبسم الله کم من قولها. حضرت سلیمان یه تبسمی کردن که ببین کار به کجا کشیده، که یه مورچه بیش از من حواسش جمع اطرافیانش هست. نه این که اینا نمی فهمن، یعنی واقعا توجه نداشتن. آخه وقتی آدم یک گروه سوار نظام داره توی بیابان نادارن میرن، زیر سم این اسبها کجا اینا فکرشو میکنن که ممکنه یه مقدار زیادی مورچه باشن که دارن له میشن. بعد میگه وقال، حالا که به اینجا رسید دید خدا یه نعمتی بهش داده که به واسطه اون نعمت فهمید که باید مواظب باشه زیر دست و پای اسبهاش مورچه ها از بین نرن. قال رب اوضعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. گفت خدایا توانایی به من بده و مرا موفق بدار به این که شکر نعمتهایی که به من و پدر و مادرم داده ای رو بدونم. یعنی اگه اونا این نعمت بهشون داده نشده بود که زبان حیوانات رو بفهمن، منم از این نعمت محروم میموندم. زیر دست و پای ما چقدر ممکن بود این موجودات دیگر زبان بسته از بین برن؟ در این اولین کلام پس می‌بینید که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اصرار دارن که وقتی دستت به نعمت رسید و فراوانی تو زندگیتون پیدا شد، مواظب باشید گیج نشید. و اون وقتی که آدم دستش به دهانش رسید به خطر کفر خیلی نزدیک‌تره. یا رب مبادا که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز تو هم بیخبر شود. این اولین کلام از امیرالمومنین علیه السلام در رابطه با مسئله خدا و خداشناسی. اما باز در دنباله این کلمات میرسیم به یک روایت دیگری که از حضرت نقل شده، اون هم بسیار مهم و حساسه. دقت کنید، در دنیا شناسی حکمت 77 حضرت می فرماید یا دنیا یا دنیا الیک عنی ابی تعرضت ام الیت شوقت لا حان حینک حیات غری غیری لا حاجت لی فیک قد طلقت که ثلاثا لا رجعت فیها. این عبارتش رو یه مقدارش رو شنیدید که در فارسی ترجمه میکنن به اینکه امیرالمومنین به دنیا گفتن من تو رو 3 طلاق کردم، برو یکی دیگه رو گول بزن. اما عبارت کامل اینه، در حکمت 77 خبر از زرار ابن زمره است، از یاران امامی که به شام رفت و بر معاویه وارد شد. معاویه گفت که از حالات علی برام بگو، حالا که اومدی تو دربار ما، از یاران امیرالمومنین هم هستی، درباره علی برام حرف بزن. با همه حرامزادگی که معاویه داشت، اما نمیتونست بعضی از فضائل امیرالمومنین رو انکار بکنه. تو تمام وجودش کینه نسبت به علی بود، اما گاهی هم برای این که میخواد یاران علی ابن ابی طالب رو اذیت کنه و گاهی میخواست ببینه که شخصیت علی در نزد یارانش چجوریه، میپرسید ازشون، گفت چی میدونی درباره علی، برام یه مقدار صحبت کن. در جوابش گفت که یه شب دیدم که علی ابن ابی طالب در اون تاریکی شب رفته تو محراب ایستاده، محاسن و ریش خودشو به دست گرفته، مثل مارگزیده ها به خودش میپیچه حضرت و داره با صدای بلند گریه میکنه و میگه ای دنیا، ای دنیای حرام، از من دور شو، آیا برای من خود نمایی میکنی؟ اومدی تمام جلوه های خودتو برداشتی، آمدی علی رو گول بزنی، نکنه تو شیفته من شدی. ببینید گاهی وقتا انسان میگه که من عاشق و شیفته چیزی یا کسی شدم. وقتی عاشق شد خیلی چیزهاشو حاضر فدا کنه. یه اصطلاحی هست در بین بنگاه های ماشین یا خانه، وقتی میگی که این ماشین رو کی میاد به این قیمت بخره یا این خانه رو کی میاد پول براش بده، میگه باید نگه داری تا یه عاشق براش پیدا بشه. اگه کسی عاشق شد به مدل و رنگ و نمیدونم نوعش دیگه کاری ندارد، بهش بگو پول بده پول میده. به لیلی و مجنون شما میبینید میگن عاشق و معشوق. نقل میکنن که یه روز پدر مجنون، پدر قیس ابن عامر، گفت من میخوام لیلی رو ببینم که این چیه که این قیس خودشو داره برای اون میکشه و اینقدر لیلی لیلی میکنه. زمینه فراهم کردند و آمد دید که اتفاقا همچی زیاد به قول قدیمی ها چنگی هم به دل نمیزنه، قشنگ نیست. اومد گفت که این همه دختر تو عرب هست، تو همه رو بل کردی، اومدی رفتی یه دختری رو گرفتی به عنوان حرف خودت که همچی زیادم قشنگ نیست، یه جوابی داد خیلی این جواب مهمه، گفت بیا لیلی را از دریچه یه چشم من ببین تا بفهمی زیبایی یعنی چه. به قیافه که من نمیخوام نگاه کنم، اونی که برای من مهمه قیافه نیست، شکل و شمایل نیست، من عشقم به خود لیلیه، از وجود او رو بیشتر بهش اهمیت میدم، کاری به قیافهش ندارم. جالبه که اون طرف قضیه هم همینطور بود، یعنی قیس هم زیاد آدم زیبا چهره نبوده، ولی لیلی خودشو میکشت و گاهی وقتا گریه میکرد در حدی که از هوش میرفت، مثل بعضی از مردا که انشالله همینطور باشن برای همسرانشون، روزی چند بار قش میکنن بنده خدا، حالا دیگه کاجل هم نداریم که بیاریم نرا به هوششون میگریم، زمان قدیم چرا کاجل بود میامدن به هوش میوردن. یه روایتی رو من میدیدم خیلی جالب بود برای خودم، این خیلی اهمیت داشت که نقل میکنن یک جلسه عروسی بود، دعوت کرده بودن از دو تا قبیله، هم قبیله لیلی و هم قبیله قیس ابن عامر، همون مجنون معروف. خب این دو تا قبیله هم به خاطر اینکه با هم سازگاری نداشتن زیر بار هم نمی رفتن، علتش هم که اجازه نمی دادن اینا با هم ازدواج کنن همین بود، دو تا قبیله بودن با هم درگیری فکری داشتن زیر بار نمی رفتن. از هر دو قبیله اون افرادی که عروسی داشتن دعوت کرده بودن. من میخوام عشق رو معناشو دقیق تو ذهنمون بیاریم که این جمله‌ای که امیرالمومنین میفرمایند کاملا برای ما روشن بشه. قبیله لیلی آمدن برن برای عروسی، وسط راه گفتن خب حالا اگر از قبیله قیس ابن عامرم دعوت کرده باشن و قیس همونجا باشه، این دوتای که هم دیگه رو دیدن مشکل درست میکنن. خلاصه خوبه که لیلی رو برگردونیم تو قبیله رو بعد بریم. گفتن راه زیادی آمدیم دوباره میخواییم برگردیم، مصیبته. یه نفر بود گفت یه چاهی اینجا هست خشکه، مشکلی نداره، خطرناک نیست، میبریم و لیلی رو یه تناب میبندیم به کمرش، میکنیمش داخل این چاه، بشینه تا ما بریم و برگردیم. بسیار اومدن یه تناب بستن به کمر لیلی و فرستادن بهش ته چاه، گفتن بشین همینجا تا ما بریم عروسی و برگرد، صدا دادن در نیاد اون چش، گذاشتن بهش و رفت. قبیله یه قیس ابن عامر هم از همین بر آمدن برن، اون هم همین فکر به سرشون زد که اگه ما رفتیم اونجا لیلی آورده بودن، خلاصه یه شر به پا میشه. این دوتایی که هم دیگه رو دیدن مکافات درست میکنن، چیکار کنیم؟ آقای قیس برگرد. گفتن نمیشه که آخه همه را اومده برگرده که. یکی از تو قبیله بود، اونم پیره مردی بود، گفت یه چاه این نزدیکی ها هست، خوبه که قیس رو بگذاریمش تو این چاه، بریم و برگردیم. قبول کردن، اومدن تناب بستن به کمر قیس ابن عامر و فرستادنش تو چاه. لیلی دید که سر و صدا میاد و شلوغه و اینا، گوش داد ببینه چی میگه، دید که قبیله قیس هم و قیس داره صدا میزنه که خب چه ظلمی رو من میکنیم، من میام قول میدم ساکت میشنم مثل بچه آدم میگوشه باشم، خیلی فایده نداره برو باید. همینطور که داشتن میآوردن بهش پایین، چشمش افتاد دید لیلی رو تو همین چاه گذاشتن، گفت شما برید ما مشکلی ندارم، من میمونم تا شما برگرد. تناب رو باز کرد، اینا هم رفتن، رسیدن تو عروسی، دو تا قبیله نشستن مقابل هم، اونا پرسیدن لیلی کجاست؟ گفتن قیس کجاست؟ من وسط راه توی چاه گذاشتم زدم تو سرشون. گفتن ما همه کار کردیم برای اینکه این دوتا به هم نرسن، بدتر شد، اینطوری مصیبت به پا شد، آبرومون رفت، هستیمون رفت، بیچاره شدیم، قبیلمون نابود شد. پریدن از سواراشون روی اسب و با تاخت شروع کردن بیان که ببینن چه خاکی حالا به سرشون شده. اومدن بالای سر چاه، تناب انداختن، دیدید بالا ببینن، اومدن بالا، شروع کردن عربده کشیدن سر اینا که چه کردید؟ آبرومون رو بردید، نابود شدیم. قیس یه جمله گفت، اینو شاعر به شعر در آورده و بسیار مهمه این شعر. گفت گمان بردی، خطاب به طرفداران لیلی، گفت گمان بردی که من لیلی پرستم، منان لیلای لیلی میپرستم. شما خیال کردید من عاشق جسم لیلی شدم؟ من خدای لیلی رو میپرستم، نه لیلی را. این که حالا گاهی اصطلاحات ساده به کار میبرن تو بعضی از این فیلمای سینمایی من میبینم، هی اصرار دارن لیلی به لالای لیلی گذاشت، نه، لیلیه، لیلای لیلی. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت به خدای لیلی من معتقدم. اگر بنا بود از راه حرام بخوام به لیلی برسم میتونستم. من دنبال این هستم که راهی پیدا کنم که عشق من یک عشق معنوی به خدا باشم. لیلی رو به خاطر خدا دوست دارم، نه به خاطر بدن و جسمم. وقتی فهمیدم که نه، اینها واقعا عاشق هم هستن، همدیگر رو دوست دارن، گفتم دیگه حالا بیش از این ما مزاحمت نکنیم، بیاید بریم داخل قبیله که عروسی هست، یه عروسی دیگه هم کنارش ما میندازیم، دوتا عروسی با هم باشد. برداشتن این دوتا هم آوردن داخل قبیله و اعلام کردن لیلی و مجنون با هم میخوان ازدواج بکنن. امیرالمومنین میفرمایند به دنیا که تو عاشق من شدی یا خیال میکنی من شیفته تو شدم؟ منظورشون اینه که من که یقین دارم عاشق تو نیستم، هیچ علاقه ای به تو ندارم، اما در این که تو یه وقت شیفته علی شده باشی جای حرف هست. و واقعیت هم همینه که انسانهای کریم و بزرگوار اینا به این سادگی حاضر نمیشن عشق به کسی پیدا کنن یا عشق دیگری را به خودشون بپذیرن. آدم های کم ظرفیت و آدم هایی که از نظر معنوی و عاطفی و ایمانی ضعیفن، تا میگی چه اسم عشق هم بعضیشون روش میگذارن، در حالی که حضرت عباسیش که آدم حساب میکنه میبینه اکثر اینها یه لفظ لغلغه‌ای و زبانی، تا به هم گیرن همدیگه رو دوست دارن. وقتی گرفتاریشون برطرف شد پشتشون به همه و بی‌اعتنای به همه، این خیلی مصیبته. میفرمایند ابی تعرضته، آیا برای من خدا خودنمایی میکنی، اومدی جلوه‌گری میکنی که مرا پرید بدی؟ ام الیه تشبقته، یا این که تو شوق به من پیدا کردی، عاشق من شدی تا در دل من جای بگیری؟ لا حان حینک، این جمله رو بهش فرمودن، بعد فرمودن که هرگز تو دل من جایی برای وجود تو نیست، حیات، امکان نداره از جانب من علاقه به تو دیده بشه، غری غیری، برو یکی دیگه رو فریب بده. لا حاجت لی الیک، یا لا حاجت لی فیک، هیچ احتیاجی هم به تو ندارم. قد تلخت تو که فلاسن لا رجعت فیها، من توی دنیا رو سه طلاقه کردم که هیچ برگشتی درش نباشه. ببینید وقتی آدم اعتماد و اعتقادش به خدا شد، در اعتقاد به خدا باید تا جایی پیش بره که همه چیزش رو فدای خدا بکنن، حتی شخصیت خودش رو. ذوب در خدا اگر آدم شد، دیگه دنیا براش اهمیت نداره، مقام گولش نمیزنه، ثروت براش فریبندگی نداره. تمام این مصیبت هایی که سر ما میاد به خاطر ای که ما عاشق دنیا هستیم اما عشق به خدا درمون گم شده. خدای با آبرو و عظمت انبیا و اولیا و مقربان درگاهت، قسمت میدیم عشق به خودت را در دل ما شعله ور کن و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت را در زندگی ما سلوحه همه امور ما قرار بده. اگر عاشق واقعی برای خدا میخواید، باید بریم کربلا و از حسین بگیم که واقعا عاشقانه خدا را مناجات کرد و دوست داشت.